بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض أدب وإحترام خدمت همه عزيزان، انشالله که صحیح و سالم و تندرست باشید. از محضر خدای متعال تقاضا میکنیم به برکت امیر المؤمنین، به برکت ائمه اطهار، همه مرزا، گرفتاران رو انشالله عافیت عنایت کنه. هر کسی از وابستگان و عزیزان حاضر در گروه و کلاس ما هست که به نحوی مشکلی داره، مریضی داره، به برکت نام مقدس امیر المؤمنین انشالله همه عزیزان در عافیت و سلامت کامل باشند. تا حکمت 317 نهج البلاغه رو محضر عزیزان عرض کردیم. در این حکمت یکی از یهودی های مدینه از امیر المؤمنین سلام الله علیه یه سؤالی میپرسه که البته سؤالش همراه با نیش و کنایه است و امیرالمؤمنین پاسخ محکمی به او میدن. و قال له بعض الیهود، بعضی از یهودی های مدینه به امیرالمؤمنین عرض کردند ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فی، گفتن شما چه مسلمان هایی هستید، شما چه قومی هستید، هنوز پیغمبرتون رو دفن نکرده بودید، اختلافات شما شروع شد، در مورد پیغمبرتون به اختلاف برخواستید. ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فی، هنوز اصطلاح امروزی خودمانی کفن پیغمبر خشک نشده بود که شما شروع کردید به نزاع کردن. شما قوم برحق نیستید، اگر قوم برحق بودید این اختلاف عجیب و غریب بعد از پیغمبر به وجود نمی آمد. فقال له علیه السلام، امیر المؤمنین در پاسخ به او فرمود انما اختلفنا ان لا فیه، اشتباه برداشت نکن، اون چه که ما اختلاف در او داریم، شیعیان و اهل سنت در او با هم اختلاف دارند، در مورد ان هست، یعنی آن چه از پیغمبر در مورد وصی ایشون رسیده. لا فیح، ما در مورد خود پیغمبر هیچ اختلافی نداریم، در مورد آیین پیغمبر، توحید پیغمبر، دینی که او آورد هیچ اختلافی نداریم. اگر اختلافی هست در مورد جانشین اوست، نه در مورد خود او، نه در مورد آیین و مکتبی که او آورد. این شخص یهودی اومده بود طعنه بزنه، شما برحق نیستید، اگر برحق بودید نباید اختلاف پیدا میکرد. حضرت فرمود خیر، ما در مورد پیغمبر، در مورد توحید و نبوت هیچ مشکلی نداریم، در مورد وصایت بعد از او اختلاف پیش آمد، نه در مورد خود پیغمبر. بعد امیرالمومنین فرمود آخه شما هم خیلی اوضاعتون وخیم تره، ما پیغمبرمون از دنیا رفت و یه اختلافی پیدا کردیم، ولکنکم ما جفت ارجلکم من البحر. آی یهودی ها فراموش نکنید، شما کسانی بودید که ما جفت، یعنی خشک نشده بود هنوز پاهاتون از تری رود نیل، همون لحظه‌ای که قرآن کریم این قصه موسی و فرعون رو خیلی مفصل، اصلا موسی یکی از پیغمبرانی است که خیلی در قرآن ذکر شده، نام او و قضایای او معروف دیگه، وقتی که فرعون و فرعونیان دنبال موسی و اصحابش بودن، عصا را یا پا را به زمین زد، این رود شکافته شد، اینها رد شدن. خب در روایات ما مفصل توضیح داده شده این رودی که هزاران سال کم و بیش تر بوده، ازش آب رد می شده، وقتی موسی و اصحابش داشتن از اینجا رد می شدن، کف این رودخانه که انه خشک بود، هیچ گلولایی نداشت، هیچ چسبندگی نداشت. موسی رد شد، اصحابش رد شدند، بنی اسرائیل رد شدن، همین که فرعون و فرعونیان خواستند بیرون بیاند از آب، این آب به هم پیوست دوباره و اونها رو غرق کرد. امیرالمؤمنین فرمود یادتون نرفته شما همون لحظه‌ای که پاتون رو از نیل بیرون گذاشتید در حالی که هنوز پاهای شما خشک نشده بود، هنوز تری رود نیل به کفش و نعلین شما بود، حتی قلتم لنبیکم، برگشتید رو به موسی گفتید اجعل لنا الهن کما لهم آله. موسی نگاه کن این مردم این طرف نیل چقدر خوبن، اینها بت دارن، خداشون بت، میبیننش، لمسش میکنن، تو هم برای ما یه خدای اینطوری قرار بده، خدایی که تو داری به درد ما نمیخوره، خدایی که دیده نشه، ما خدایی میخواهیم که بت باشد، لمس بشه. جناب موسی فرمود قال انکم قوم تجهلون، شما خیلی نادانید، معجزه دیدید، عظمت خدا را دیدید، قدرت خدا را دیدید، رحم و عطوفت خدا به مؤمنین را دیدید، ولی در عین حال شرک می‌ورزید، در عین حال هنوز آداب و آیین بت‌پرستی تو سرتون. حضرت فرمود اگر ما بعد از پیغمبرمون اختلافی پیدا کردیم، شما هنوز پیغمبر زنده است، هنوز معجزه لحظه ازش نگذشته، همین که از رودخانه بیرون اومدن رسیدن به یه روستایی، اهل این روستا بت‌پرست بودن، اینها هم به جناب موسی گفتن این موسی برای ما یک بتی قرار بده، یه خدایی قرار بده که ما او رو ببینیم و لمس کنیم، غافل از این که خدا قرار دادنی نیست، اینطور نیست که موسی نبی خدایی را قرار بده، خدا هست، موسی فقط ما را به او راهنمایی و رهنمود میکنه، این نیست که موسی خدایی را بگذارد، خدا هست، موسی فقط آثار او را برای ما بیان میکنه. خب جواب دندان شکنی بود. راجع به این حکمت چون یه بحث مهمی هست باید چند تا نکته عرض کنم. نکته اول راجع به آزادی بیان است. شما نگاه کنید در محضر امیرالمؤمنین یه یهودی، حالا اینجا تو این روایت نگفته این یهودی جز سران یهودی بود، نه ظاهرا یه انسان معمولی از یهودی ها بود، در حکومت اسلامی میاد روبروی علی. خب امیرالمؤمنین اون وقت حاکم نبوده دیگه، ظاهرا زمان خلفا بوده. خب علی شخصیت برجسته است، میاد جلوی امیرالمؤمنین خیلی راحت سوالش رو مطرح میکنه، با اینکه سوالش هم حالا به اصطلاح امروزی ممیزی است، سوالیه که خیلی با این شفافیت نمیشه پرسید، راحت بیاید بگید که شما دین برحق نیستید چون اختلاف پیدا کردید. ولی حکومت اسلامی باید آزادی بیان داشته باشه، نه تنها برای مؤمنین و مسلمین، بلکه برای کسانی که حتی اقلیتن. قبلا همی وقتی عرض کردیم مالک اشتر راحت میومد پیش امیرالمؤمنین سوال میپرسید، بعضی از سوالها که یه ذره هم همچین جنبه شاید ظاهرشون ظاهر خوشایندی نبود، مالک اومد محضر امیرالمؤمنین در زمان حکومت حضرت، عرض کرد آقا ما خلیفه سوم رو کنار زدیم، مردم بر علیه او شورش کردند، یکی از علل مهمش این بود عثمان قبیله گرایی میکرد، همه فامیل ها و اقوامش رو سر کار گذاشته بود. آقا الان ما نگاه میکنیم در فرمانداری حکومت تو چند نفر از پسر عموهات هستن، فرزندان عباس، عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، چند نفر از بنی العباس هستن که حاکمن، حکومت شما با حکومت عثمان چه فرقی کرد؟ آیا مالک این سوال از خودش بود یا صرفا داره سوال مردم رو به امیرالمؤمنین انتقال میده کار نداریم. خیلی ها گفتن جناب مالک اینجا خواسته حرف مردم رو به امیرالمؤمنین برسونه، ولی بالاخره به حاکم جامعه اسلامی و مسئول نظر مردم رو میگه یا نظر خودشون، و امیرالمؤمنین اونجا شروع میکنه پاسخ گفتن، نمیگه به شما ربطی نداره من حاکمم، پاسخ میده. این دعوی بوده که در حکومت الهی و اسلامی باید رعایت میشده، اینکه حاکمان جامعه اسلامی در مقابل مردم باید پاسخگو باشند، طلبکار نباشند. حالا اون امیرالمؤمنینی بود که ابرقدرت جهان اسلام بود در زمان حکومت. حالا ما می‌بینیم یه استانداری، یه مدیر کلی، رئیس اداره‌ای طوری با ارباب و رجوع حرف میزنه، طوری به مردم توهین میکنه که انه اینها برده او هستند. حکومت امیرالمؤمنین حکومتی است که در نامه 53 به مالک فرمود که تو باید پاسخگو باشی، مردم از تو طلبکارن، تو اومدی نوکری کنی، تو اومدی خدمت کنی، ریاست نداریم اونجا. مسئولیت یعنی خدمت، مسئولیت یعنی به عهده گرفتن وظیفه، طلبکاری نباید درش باشه. پس نکته اول این که آزادی بیان یکی از ارکان حکومت اسلامی است، ولی البته آزادی بیان تا آنجایی که کار به زد و خورد و مقابله مسلحانه کشیده نشه. در جریان خوارج هم تا وقتی خوارج صرفا حرف می زدن، تا وقتی که جلسات برگزار می کردن، حضرت با اونها کار نداشت، ولی وقتی که دست به شمشیر بردن امیرالمؤمنین دیگه با اونها درگیر شد. بله در جریانهای سیاسی و فکری هر کسی هر حرفی میخواد بزنه. وقتی دیدم رهبر معظم فرموده بود اگر بعضی از این روزنامه‌های چپ، روزنامه‌هایی که مدام مخالفانند، مدام دارن انتقاد میکنن، فرموده بود اگر اینها نبودن من خودم دستور میدادم یه همچین روزنامه‌هایی تأسیس بشه، انتقاد کنن، حرف مخالف بزنن. اینها باید باشه در جامعه، هر طیفی هر گروهی آزادن حرف بزنن، به شرط این که کار به زد و خورد و سلاح نکشه. نکته دوم این که در روایت داره وقتی امیرالمؤمنین جواب این یهودی رو داد فاسلم الیهودی، این یهودی دید حق با امیرالمؤمنینه، سلام علیکم و رحمت الله، دید هر چه که گفت حضرت جواب داد، بلکه جوابی داد که او راه فراری نداره، دیگه نمیتونه بر یهودی بودن خودش بماند، باید مسلمان بشه، و او هم اسلام را با میل و رغبت خودش پذیرفت. و اما یک جمله راجع به این کلام حضرت انما اختلفنا انح لافی، ابن عبدالحدید معتزلی، خب مستحضرید اهل سنت قائلند امامت جزء فروع دین است، ما قائلیم امامت از اصول دینه، یعنی توحید و امامت و معاد در یک سطح، اینها همه اصول دینه، ولی اهل سنت میگن نه امامت فرعه، یعنی اگر کسی به فرض امام را قبول نداشت، اگر کسی علی ابن ابی طالب را رها کرد رفت به سمت خلفا، این دچار یک حرام شرعی شده، مثل اینه که شما به یه نامحرم نگاه کنی، مثل اینه که یه نفر دزدی کنه، خب این یه حرامی مرتکب شده دیگه. کسی هم امامش را اشتباه انتخاب کرد، از امامش حمایت نکرد، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، یه حرامی مرتکب شده، توبه کنه، استغفار کنه، تمام میشه. در حالی که ما میگیم نه، شرط ایمان اصلا همین اعتقادات و اصوله، کسی ولایت ائمه رو قبول نداشته باشه نمازش به دردش نمیخوره، توبهش به دردش نمیخوره، اصول را اگر کسی نداشته باشه فروع به دردش نمیخوره. حالا ابن عبدالحدید از این جمله که امیرالمؤمنین میفرماید ما اختلافمون در او نیست، بلکه جملاتی است که از او رسیده، ابن عبدالحدید میگه این دلالت میکند بر حقانیت قول ما، یعنی امامت فرع دین است، توحید اصل است، نبوت اصل است، معاد اصل است، ولی امامت یکی از فروعه، کسی هم قبول نداشت یا اشتباه کرده بود مثل اینه که یه حرام مرتکب شده، بیش از این نیست. خب جواب واضحی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا داره جواب اون یهودی رو میده، اصطلاح مرحوم علامه شوشتری در بهج و سباقه این است که جواب حضرت یک پاسخ جدلی است، نه پاسخ حلی. حضرت در مواجهه با یه یهودی که یه ایرادی وارد کرد دست گذاشت روی مشترکات، گفت نه 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 اشتباه نکن، مشترکات ما خیلیه، قبله ما یکیست، نماز ما یکیست، خدای ما یکیست، پیغمبر ما یکیست، کتاب ما یکیست، در مواجهه با اون یهودی اینطور حرف زد. ولی این علی همون علیست که در خطبه شقشقیه ببینید چطور از امامت دفاع میکنه، در روز شورا چطور این اصحاب شش نفره شورا را به خاک میماله که چرا حق را نادیده میگیرید، در سقیفه اونطوری از امامت دفاع کرد. وقتی بحث داخلی است، امیرالمؤمنین امامت را اصل مسلم دین میداند، جز اصوله. اصلا امامت نباشد، پیغمبر اکرم مگر نفرمود اگر کسی بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی از دنیا رفته. مرگ جاهلی یعنی چی؟ یعنی مرگ شرک، مرگ کفر. ولی در مواجهه با یک غریبه‌ای که یهودی است که داخل در دین نیست، حضرت یه طوری حرف میزنه که او ساکت بشه. لذا این درس مهمی است برای ما. یه وقتی خودمون با خودمون داریم حرف میزنیم، ما باید طوری حرف بزنیم. یه وقتی در مواجهه با دشمنیم، یه وقتی استکبار روبروی ماست، دیگه اینجا شیعه و سنی نیست، اینجا دیگه وحدته. امیرالمومنین با سران اینها وحدت میکنه در مقابل یهودی. چرا ما نباید وحدت کنیم؟ این جمله امیرالمومنین، این حکمت 317، یکی از دلایل مهم وحدته. ما وحدت را قبول داریم چون علی اهل وحدت بود. البته اختلافاتمون سر جاش محفوظه، از عقیدمون به جد دفاع میکنیم، اون شبهات اهل سنت را، وهابیت را، سلفیت را به جد پاسخ میدیم، پاسخهای مستدل و محکم قرآنی و روایی. در این حال در مواجهه با دشمن ما همه یکی هستیم. تأکید ما، اتکای ما روی اون مشترکات است، نه روی مباحث اختلافی. حکمت 318 نهج البلاغه: و قیل له علیه السلام به ای شیء غلبت الاقران، قال ما لقیت احدا الا اعاننی على نفسه. این حکمت راجع به دلاوری و شجاعت بی‌نظیر امیرالمؤمنین علیه السلام. یه وقتی یه عده‌ای از حضرت پرسیدن، قیل له، یعنی یه عده‌ای به حضرت عرض کردن به ای شیء غلبت الاقران. اقران از قرن است، قرن به معنای پهلوانانند. این گاو نر رو، این گاوهای جنگی که شاخ دارن، اینها رو بهشون میگن قرن، چون جنگجو هستن، حمله میکنن. در عرب به پهلوان میگن ابطال یا اقران، پهلوانان، جنگاوران. به حضرت عرض کردن آقا چه قدرتی، چه نیرویی، چه زور بازویی در وجود تو هست که تو بر تمام همرزمانت غالب میشوی. هر کسی هماورد تو شد، هر کسی روبروی تو قرار گرفت، زمین خورد. چه عمرو بن عبدود باشد که بزرگ پهلوانان عرب است، چه دیگران باشند. تو چه کردی؟ شاید سوالش این بوده کدام باشگاه رفتی، پیش کدوم استاد فنون رزمی رو یاد گرفتی که هر کسی مقابل تو قرار گرفت شکست خورد. سوال میپرسه از حضرت. امیرالمومنین جوابی دادن، خیلی جواب شیرینیه. فرمود ما لقیت احدا، من با هیچ کسی ملاقات نکردم، روبرو نشدم، درگیر نشدم، الا اعاننی علی نفسه، مگر این که خود اون رقیب من به من کمک کرد تا من شکستش بدم. از حضرت پرسیدن تو چطور بر همه دشمنانت فائق آمدی؟ حضرت فرمود خود اونها به من کمک کردن، اونها دست به دست من دادن تا شکست بخورن، دست به دست من دادن تا من غالب و پیروز میدان باشم. مرحوم سید رضی می نویسه و قال رضی یوم او بذالک الا تمکن هیبتهی فی القلوب. جمله شاید این مقداری مبهم باشه، یعنی چی حضرت میگه خود اونها به من کمک میکردن که من شکستشون بدم؟ سید رضی میگه امیرالمؤمنین اشاره میکند به این که تمکن هیبتهی فی القلوب، هیبت امیرالمؤمنین در قلب اونها وارد میشد، اونها سست میشدند. اونها قالب تهی میکردن، دست و پاشون رو گم میکردن و خود این ضعف دلالت میکند بر پیروزی حضرت. وقتی کسی دست و پاش رو گم کنه، طرف مقابل پیروز میشه. خب این حکمت هم دو تا نکته مهم داره. نکته اول این که یکی از مهمترین عوامل شکست یا پیروزی در جنگ ها روحیه است، نه امکانات، نه سلاح. ببینید در صدر اسلام مسلمان ها دستشون خالیه، هم تعدادشون کمه، هم شمشیر و سلاح دستشونه، چی چوبی چیزی دستشونه، هم از اون طرف غذایی ندارند. با غذای حد اقلی، با امکانات حد اقلی، با تعداد حد اقل در مقابل دشمنی قرار میگیرند که کثیر است، که سلاحش فراوانه، که هر وعده ای کباب داره میخوره، ولی اینها پیروزن. کم منفعت قلیله. چرا اینها پیروزن؟ چون روحیه است. چرا اونها شکست میخورن؟ چون روحیهشون ضعیفه. یکی از عوامل مهم در این که چه کسی پیروز میدان باشد و چه کسی شکست خورده، همین روحیه است که حضرت فرمود اونها وقتی مقابل من قرار میگرفتن، دشمنان روحیهشون رو از دست میدادن. خب مقابل امیرالمؤمنین با اون عظمت هر کسی قرار بگیرد، وقتی معاویه و عمرو بن عاص حرفشون شده بود، هی این یه چیز میگفت اون یه چیز میگفت، که معاویه به عمرو بن عاص گفت که بذار دهنم بسته باشه، تو همون کسی هستی که وقتی با علی مواجه شدی از ترس لباس خودت رو در آوردی برهنه شدی، و امیرالمؤمنین حیا کرد و برگشت. عمرو بن عاص گفت خب تو این رو میگی، منم یه چیزی از تو بلدم، ولی خب نمیگم، میگذرم ازش. در تاریخ نقل نشده چه اتفاق افتاد، ولی عمرو بن عاص گفت خودت میدونی، منم میدونم، میگذرم، ولی وجه مشترک من و توی معاویه در اینه، هر دو از دست علی فرار کردیم، هر دو از دست علی فرار کردیم. معاویه گفت برای ما همین افتخار بس که از دست علی فرار کردیم، هر کس دیگری هم باشه در مقابل علی فرار میکنه، یا کشته میشه یا فرار میکنه. راه سومی به نام پیروزی وجود نداره. حضرت فرمود چطور من با بر همه دشمنانم پیروز میشم؟ این هیبت مرا وقتی میبینند دشمنان غالب تهی میکنند، روحیهشون رو از دست میدن و بعد من پیروز میدانم. امیرالمومنین در خطبه 11 نهج البلاغه تقریبا همین مضمون را در باب روحیه میدان جنگ به فرزندشون محمد حنفیه بیان می کند. فرمود لبنهی محمد ابن الحنفیه لما اعطاه الرایه یوم الجمل، روز جمل وقتی حضرت خواست پرچم را به دست محمد حنفیه بده، فرمود تزول الجبال ولا تزل، کوه اگر لرزی تو نباید بلرزی، روحیه تو باید حفظ بشه، از کوه محکمتر باش در مواجهه با دشمن. از علان ناجزک، دندونها رو به هم فشار بده، اعر الله جمجمتک، تو یه سری داری دیگه، این سرت رو به خدا هدیه بده، سرت رو به خدا، جمجمت رو به خدا هدیه بده، بگو خدایا من این رو آوردم. روحیه در نهایت، آخرش این کشته میشه دیگه، چه سعادتی بهتر از کشته شدن در راه خدا. اعر الله جمجمتک، تدف الارض قدمک، پاهات رو محکم به زمین بزن، مثل اینایی نباش که دست و پاشون میلرزه، محکم قدم بردار در میدان جنگ، روحیه داشته باش. ارم به بسرک اقصى القوم و قز بسرک، نگاهت به آخر لشکر باشه، وقتی این جمعیت رو برانداز کردی دیگه نگاه مستقیم بهشون نکن، زیر چشمی بهشون نگاه کن، تحقیرشون کن، بگو من شما رو ریز میبینم. و علم ان النصر من عند الله سبحانه، بدان که نصر و پیروزی از جانب خداست، نه تناسبی بین پیروزی و امکانات نیست، هر کسی امکاناتش بیشتره پیروزه. خیر، احزاب، جنگ احزابی که اونقدر امکانات و جمعیت بود شکست میخوره، چون خدا پیروزی را مشخص میکنه نه امکانات. خب این نکته اول، اون چه که امیرالمؤمنین میفرماید و سید رضی هم تأکید میکند، بحث هیبت امیرالمؤمنین و اون ترسی است که دشمنان به خودشون میگیرند و روحیهشون رو از دست میدن. و نکته دوم، این هیبت همان چیزی است که در قرآن و روایات ازش تعبیر به رعب شده. قرآن کریم میفرماید و قذف فی قلوبهم الرعب، ما ترس را، رعب را در دل مخالفان و پیغمبر میندازیم. اینها میترسند، دست و پاشون میلرزه، خبری نیست. اون طرف نگاه میکنی یه لشکر شاید پیری هم باشن، اوایل اسلام مخصوصا کسانی که گرایش به پیغمبر داشتن معمولا مسن بودن. پیغمبر فرموده بود محاسنتون رو خضاب کنید، رنگ کنید که معلوم نباشه سن و سالتون چقدره. معلومه همه محاسن سفید بودن دیگه. ولی با این حال خدا رعب اینها رو در قلب دشمن میندازه. این رعب. پیغمبر اکرم فرمود و نصرت به رعب. این که میبینید من غالب شدم، پیروز شدم، دشمنان نتونستن در مقابل من کاری کنن، چون من خدا یک رعبی از من در دل دشمنان انداخته بود. در زمان ما هم در همین انقلاب اسلامی این طور بود دیگه. امام آمد رضوان الله علیه، همه امکانات کشور دست شاه و شاه دوست ها بود. چرا نتونستند هواپیمای امام رو در آسمان بزنند؟ چرا وقتی که امام آمد نتونستند بهشت زهرا رو بمباران کنند؟ چرا نتونستند جلوگیری کنند؟ چون او هم یک رعبی خدا از او در دل دشمنان انداخته بود. میترسیدند. کار تفنگ نبود، کسی اون وقت نبود که ارتش و سپاه و بسیجی نبود از امام دفاع کنه. رعبی بود که خدا در دل دشمنان انداخته بود. و در مورد امام از سلام الله علیه هم داریم که القائم علیه السلام منصورم به رعب. امام وقتی که ظهور شدن، دشمنان حضرت خیلی هاشون اصلا کار به جنگ نمیرسه. اینها به خاطر اون رعبی که از امام در دلشون افتاده تسلیم میشن. وقتی تسلیم شدن، مدتی ذیل حکومت عدل امام زمان علیه السلام زندگی کردن، گرایش پیدا میکنن به طور خودکار، به طور اشتیاق و علاقه میان مسلمان میشن، شیعه میشن، جزء دوستداران حضرت میشن. هم پیغمبر اکرم، هم امیرالمؤمنین، هم ائمه، هم امام زمان. یکی از نیروهای غیبی که خداوند به این ائمه اطهار عنایت کرده بود، رعبی بود که در دل دشمنانشون ایجاد میشد. خدا این رعب را در دل اونها مینداخت تا کار راحت تر پیش بره. حکمت 319، حکمتی که انشالله آخر بحث امروزمونه. و قال علیه السلام لابنه محمد ابن الحنفیه. این حکمت رو هم امیرالمؤمنین راجع به فرزندشون محمد حنفیه بیان کردن. خود محمد حنفیه خیلی زندگی پر فراز و نشیبی داره. اینکه جایگاه او در محضر اهل بیت چگونه بوده واقعا یه مقداری در حاله ای از ابهام. در بعضی از موارد داریم که اینها حالا بشنوید، ولی خب اعتقادتون اعتقاد صریحی باشه، ولی مرحوم مجلسی در بهار روایت رو نقل میکنه که بعد از امام حسین یکی از کسانی که ادعای امامت کرد محمد حنفیه بود. امام سجاد گفت من سنم بالاتره، من فرزند علی هستم، تو فرزند حسینی، امامت باید به من برسه. بعد امام سجاد خب او رو انذار داد، دعوت به تقوا کرد، او باز قبول نکرد. و اونجا بود که امام سجاد گفت بریم کنار حجرالاسود ببینیم حجرالاسود به امامت چه کسی گواهی میدهد. یکی از معجزات امام سجاد همینه. رفتن پیش حجرالاسود، محمد هرچه گفت که شهادت بده به امامت من، خبری نشد. امام سجاد فرمود ای حجرالاسود شهادت بده. روایت اینه که سنگ به زبان در آمد، با زبان عربی فصیح شروع کرد شهادت دادن به امامت امام سجاد. خب اگرچه بعد از این قصه ما محمد حنفیه ایمان آورد به امامت امام سجاد. مرحوم علامه مجلسی هم حدود یک صفحه ذیل همین روایت توضیح میدن و مخلص کلام آن است که علامه مجلسی میفهمد در نظر ما امامیه محمد ابن حنفیه روایات در موردش او رو قبول دارند، شاید اشتباهات و خطاهایی داشته، ولی بالاخره در کل امام ائمه علیهم السلام او رو به عنوان شخص شایسته قبول داشتند. در این حکمت امیر المؤمنین به محمد حنفیه می فرماد یا بنی انی اخاف و علیک الفقر، ای فرزندم من نسبت به فقر تو می ترسم، من نگرانم که تو در آینده فقیر بشی. فاستعذ بالله منه، به خدا پناه ببر از این که فقیر بشی. من جایی ندیدم علت این که امیرالمؤمنین میفرماد انی اخاف علیک الفقر چیست، من جایی ندیدم. حالا شما هم یه تحقیقی بکنید، خوبه بالاخره انس با نهج البلاغه و کلمات حضرته. چرا حضرت به محمد حنفیه فرمود که تو امکان داره در آینده فقیر بشی؟ حالا علت اون بیماری و نابینایی بود که بر او عارض شد، علت دیگری داشت، من جایی ندیدم دلیلش رو. شما ببینید اگر مطلبی پیدا کردید حتما داخل گروه بذارید استفاده میکنیم. حضرت فرمود من میترسم این که تو فقیر بشی. فاستعذ بالله من، خیلی پناه ببر به خدا، همش بگو خدا یا من را از فقر نجات بده، خدا یا من دچار فقر نشم، پناه ببر به خدا از این که فقیر بشی. خب حالا این سه تا جمله‌ای که حضرت می‌فرماید جملات بسیار 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 با اهمیتی هستند. فقر یک بلای خانمان سوزه، فقر یک بلایی است که اگر به خانواده یا جامعه ای وارد شد اون خانواده اون جامعه حتما دچار آسیب‌های جدی خواهد شد. حضرت فرمود سه تا از آسیب‌های فقر اینهاست که من میخوام بگم. فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ، فقر باعث میشود که دین انسان ناقص بشه. منقصه یعنی نقصان. فقر که آمد، این جمله‌ای که تو فارسی ما میگیم که از هر دری فقر آمد از اون در ایمان بیرون میره، همین جمله امیرالمؤمنینه. فرمود فقر که آمد ایمان ناقص می شود. دوم و مدهشتون للعقل، مدهشه به معنای مشوش شدن، متحیر شدن. فقر که آمد عقل انسان متحیر می شه، عقل انسان دیگه اون کارکرد اصلیش رو از دست می ده. و سوم فرمود داعیتون للمقت، مقت به معنای بدبینی است، به معنای دشمنی کردن. فرمود وقتی فقر آمد یه داعیه ای، یه انگیزه ای برای دشمنی و بدبینی پیدا میشه. هر کدام از این سه مورد نیازمند به توضیحه. رابطه فقر و نقصان دین چیست؟ چرا اگر کسی فقیر شد دین او هم ناقص میشه؟ ببینید ما دینمون در سه بخش است، یا اعتقادات است، یا اخلاق است، یا احکام است. فقر در هر سه بخش دین ما رو به نقصان میکشه. رابطه فقر و اعتقادات چیست؟ ببینید ما هممون خدا را رزاق میدانیم، خدا را قادر میدانیم، توانا میدانیم. اگر کسی فقر به او فشار آورد و انسان با ظرفیتی هم نبود، نتونست حلاجی کنه برای خودش، این آرام آرام اعتقادش به رزاقیت خدا رو از دست میده، اعتقادش به قدرت خدا رو از دیدید. میگه خدا صدای ما رو نمیشنوه، اگه خدا صدای ما رو میشنید که ما اینقدر در بدبختی نبودیم. او شک کرد، اعتقاداتش به هم خورد. فقر که آمد اینطوری اعتقادات از میان میره. این یک بخش. بخش دوم اخلاق، رابطه فقر و اخلاق چیست؟ فقر که آمد انسان در اکثر موارد دچار کینه میشه. کینه وجود او رو میگیره. کینه نسبت به سرمایه دارها، کینه نسبت به کسانی که از او بالاترند، کینه نسبت به کسانی که به او کمک نمیکنند. حسادت میاد، مقایسه کردن میاد. ببینید همه این رذایل اخلاقی خیلی شدید از کجا نشأت میگیره؟ از این که من فقیرم، مقایسه میکنم خودم رو با دیگران، دیگران وضعشون خوبه من بدم، حسادت پیدا میکنم به اونها، کینه اونها رو، بغض اونها رو، عداوت اونها رو به دل میگیره. پس میبینید نقش مستقیم فقر در اخلاق و در احکام هم که دیگه واضحه. فقر که پیش آمد طرف دزدی میکنه، فقر که پیش آمد شخص اگر این مقداری سطح و ظرفیتش پایین باشه میبینید دیگه حلال و حرام براش معنا نداره، فقط دنبال این شکمش سیر بشه، از چه راهی مهم نیست، حلال را حرام میکنه، حرار به هم میپیچه دیگه، گرسنه شد دیگه، گشنگی که به او فشار آورد دیگه هیچی نمیفهمه. پس این که حضرت میفرماید فقر موجب نقص دین است، یعنی اعتقاد تو را میبرد، اخلاق تو را میبرد، احکامی را هم که باید رعایت کنی زیر پا میگذاری، چون فقیر شدی، چون تحمل این فقر رو نداری. و اما جمله دوم فرمود مدهشتون للعقل، رابطه تحیر، رابطه بیعقلی و فقر چیست؟ چطوری که انسان فقیر آرام آرام عقلش متحیر و مجنون میشه؟ خب تاریخ و تجربه به ما نشون داده انسان وقتی فقر شدید او رو میگیره او دچار یک جزعی میشه. این جزع و فزع رو دیدید؟ یه مادری باشه بچه عزیزی از دست داده باشه، دیگه اون لحظه متوجه این نیست که تو داری به خودت ضرر میزنی، با دست محکم به صورت خودش میزنه. چرا؟ خب عقل تو که میگه تو اون لحظه ضربه به خودت نزن، اذیت میشی، دردت میاد، میگه عقل دیگه کارگر نیست، عقل دیگه از میان رفت، جزع و فزع عقل رو از بین میبره. فقر شدید مثل مصیبته، وقتی آمد دیگه انسان عقلش رو از دست میده. این عقل هست ولی متحیره. حضرت فرماد مدهشتون للعقل، یعنی عقلش سر جاشه، عقلش که از بین نره، ولی این عقل کارکردش را، وظیفش را از دست میده. فقر که آمد دیگه تو نمیفهمی، نمیفهمی دقیقا روی مشاعرت و رو قوه عاقله تو، بعد میبینی که تصمیمات اشتباه میگیره. دقیقا مشخصه که انسان فقیر چون عقلش ناقص میشود، عقلش محدود میشود، گناه میکنه. آدم عاقل که گناه نمیکنه. آدم عاقل میگه این پولی که تو الان داری میدزدی حق یک شخصی است که او با زحمت به دست آورده، چرا حق او رو میخوری؟ ولی وقتی عقل از میان رفت تو دیگه فکر نمیکنی. فقر دقیقا تأثیر میگذارد روی عقل. و جمله آخر فرمود داعیتون للمقت، فقر موجب دشمنی میشه، فقر موجب بدبینی میشه. این جمله دو تا معنا داره، یعنی از هر دو طرفش درسته. انسان فقیر به دیگران بدبین میشه، به ثروتمندها بدبین میشه، به کسانی که در رفاهند بدبین میشه، به حاکمان بدبین میشه، دشمنی میکنه باهاشون. این که من فقیرم را از چشم دیگران میبینه، این که الان من سردمه از چشم اونهایی میبینم که گرمشون راحت کنار بخاری هست، دشمنی میکنه باشون دیگه، بغض اونها رو به دل میگیره. از اون طرفش هم صادقه، مردم هم بدبین میشوند به انسان فقیر، مردم هم بغض و کینه از این انسان فقیر به دل میگیرند، چون او رو یک موجود مزاحم برای خودشون میپندارد. این فقیره دوباره اومد یه چیزی بگیره، این فقیره دوباره اومد با اون لباس فلان، با اون بوی بد و متعفنی که داره. انسانهایی که دستشون به دهنشون میرسه کینه او رو به دل میگیرند، خوششون نمیاد از او، او هم اتفاقا بغض اینها رو به دل داره. لذا میبینید که از هر دو طرف بدبینی به وجود میاد. امیرالمؤمنین در یک جمله میفرماید فقر آسیب های فراوانی داره. خب ما در همین نهج البلاغه مذمت دنیا داشتیم، از اون طرف مدح دنیا هم داشتیم. در آیات قرآن مدح دنیا و مال رو داریم، مذمت رو هم داریم. در روایات هم به طور وسیع و کثیر این بحث مشهوده. وجه جمع این است، اگر جایی گفتن دنیا خوبه، دنیایی است که کفاف انسان باشه، آدم دستش جلوی دیگران دراز نباشه، این خیلی دنیای خوبیه. فقر بد است، این فقری که امیرالمؤمنین میگه، فقری که انسان را به چاپلوسی بکشه، تعبیر قرآن فقر املاق می آورد، املاق یعنی تملق، یعنی چاپلوسی، برای اینکه یه ریال پولت بیشتر بشه بتونی روزی این هفته و این ماهت رو بگیری، باید چاپلوسی وزیر و وکیل و رئیس اداره و صاحب کارت رو بکنی. خب این فقر خیلی فقر بدیه، این که انسان رو متملق بار بیاره، این که انسان رو دستش همیشه دراز باشه پیش دیگران. پس فقر در نهایتش خیلی بده، اگرچه فقر به معنای ساده زیستی خیلی خوبه، فقر به معنای زهد خیلی خوبه. هر جا هم از فقر در روایات مدح و ثنایی میان آمد، در واقع مدح این ساده زیستی است. میگه تو داشته باش، مشکلی نیست، ولی ساده زیست باش، ولی بیش از حد کفافت استفاده نکن، قناعت کن. فقر شدید بد است، فقر متوسط که حالا بهش بگیم ساده زیستی خیلی خوبه. انسان دستش به دهنش برسه، یعنی غنای متوسط خوب است و غنای شدید بده. دوباره غنای شدید همون چیزی است که ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا، همین که انسان احساس بی‌نیازی کرد، احساس مال، من متمولم، غنیم، من هر کاری بخواهم میکنم، این سر به طغیان میگذاره، از مسیر الهی و اعتدال خارج میشه. فقر شدید بد است، کما این که غنای شدید بد است. فقر متوسط یعنی ساده زیستی، یعنی فقری که اختیاری باشد، خودم با اختیار خودم لباس جدید نمیخرم چون هنوز اون لباسم خوبه، خودم با اختیار خودم غذای درجه چند میخورم چون میخواهم مثل بقیه مرد، این خیلی خوبه، این میشه ساده زیستی. و از اون طرف غنای در حد متوسط هم خوبه، انسان فقیر نباشد، محتاج نباشد، ما هر چه بتوانیم دست دهنده داشته باشیم بهتر است تا دستمون مقابل دیگران دراز باشه. از خدای متعال طلب میکنیم به برکت اولیاش، به آبرویی که امیرالمؤمنین داره، انشالله همه ما در طول زندگیمون قناعت داشته باشیم، مناعت طبع داشته باشیم، غنی باشیم، دستمون پیش کسی دراز نباشه و از اون طرف قناعت و ساده زیستی هم سرلوحه کارمون باشه. به برکت امیرالمؤمنین، به برکت فاطمه زهرا، همه مریض ها، مریض هایی که منظورند، عزیزان مد نظر دارن، انشالله به زودی از سائل لباس عافیت بپوشند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.